دوستان و همراهان رادیو فرهنگ، از اینکه همچنان همراه ما هستید سپاسگزاریم. در طی پخش برنامه‌های مختلف حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک 3558 برای اینکه برای ما پیام کوتاه بفرستید و اگر دوست داشتید با ما تماس بگیرید، دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 برای اینکه صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم. اما جوانه ها نام برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفته شده. بشنویم.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده می تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما است. همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کنند. جوانه ها
به نام خدا. سلام دوستای جوانه من، حالا احوالتون چطوره؟ امیدوارم در این روزهای پاییزی که خدا رو شکر رنگ و روی همه جای ایران زمین با بارش نعمت الهی عوض شده، حال دل همه شما نوجوانای عزیز و ناب ایرانی خوب باشه و در کمال صحت و سلامتی پای برنامه خودتون یعنی جوانه ها نشسته باشین.
امروز به وعده‌ای که با هم داریم با افتخار، من ایلیا فیضی به همراه همکارم سید گلائین علویون با یه موضوع و سوال جذاب در خدمتتون هستیم و اونم اینه که آیا فکر میکنید تنها راه موفقیت هر فرد در زندگی تحصیل در دانشگاهه؟ و از همین ابتدای برنامه ازتون میخواییم در این مورد با ما توسط شماره پیامک برنامه که حتما خاطرتون هست 3558 در ارتباط باشید. ما بی‌صبرانه منتظر مشارکت و شنیدن صداها و نظراتتون هستیم.
حالا بریم تا چند بخش از برنامه رو بشنویم. جایی نریدا و تا انتهای برنامه لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جوانه‌های عزیز سلام. ستایش منتظری هستم. در بخش ما میتوانی با من همراه باشی.
ما میتوانیم. ما میتوانیم. پرده آسمان خورشید تابان. خود خروشان. حق بارمزان. یارد این کمان. در قبل شانی.
آیا تنها راه موفقیت تو زندگی تحصیل توی دانشگاهه؟ ادیسون، برادران رایت، بیل گیتس، استیو جابز، بریان تریسی، کسایی که بدون رفتن به دانشگاه موفق شدن، و ایلان ماسک، پروفسور محمود حسابی، مریم میرزاخانی، انوشه انصاری، افرادی که با تحصیلات بالای خودشون افراد موفقی شدن. پس مهم نیست دانشگاه بری یا نه. مهم اینه اون چیزی که واقعا میخوای رو دنبالش بری و براش از دل و جون مایه بذاری. موفقیت بین رفتن یا نرفتن دانشگاه نیست. هر کسی یه تعریفی از موفقیت داره و هر کسی برای رسیدن به موفقیت معیارهایی داره. کافیه فقط این معیارها رو دنبال کنی و برای رسیدن به خواستت واقعا تلاش کنی. حالا یا با راه تحصیلی یا راه غیر تحصیلی. جوانه‌های آینده ساز، ممنون از همراهی و توجهتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همراهان همیشگی برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب از برنامه جوانه ها امروز هم دقایقی کوتاه رو با معرفی کتاب زیبای افسانه ایکاباگ همراهتون هستم.
معرفی کتاب خیلی جالب ویژه کودکان و نوجوانان.
کتاب افسانه ایکاباگ جدیدترین اثر جی کی رولینگ خالق شخصیت محبوب هری پاتر است. این کتاب یک قصه پریان است که ماجرای پرهیجان دارد و درباره موجودی افسانه‌ای صحبت می کند، موجودی که به هیچ کس رحم نمی کند. افسانه ایکاباگ نسل به نسل بین اهالی سرزمین کرونوکوپیا نقل شده و سینه به سینه پراکنده شده بود. همه از ماجرایش خبر داشتند. در بخش شمالی کشور در اعماق یک مرداب هیولایی زندگی می کند که گوسفندها، بچه ها و حتی آدم های بالغ را هم می خورد. اما مردم این سرزمین که تحت حکمرانی شاه فرد بیباک زندگی می کردند و شادترین آدم های دنیا بودند، باور نمی کردند که مشکلات این سرزمین به این هیولا مربوط باشد. چرا کسی باید یک قصه را که برای ترساندن کودکان ساخته شده است را جدی بگیرد؟ رولینگ درباره خلق کتاب افسانه ایکاباگ اینطور گفته است: وقتی دو فرزند کوچکترم خیلی کم سن و سال بودند، این داستان را برایشان می‌خواندم، اما هرگز آن را به پایان نرساندم. وقتی کتاب‌های هری پاتر را تمام کردم، 5 سالی به خودم مرخصی دادم. بعد هم تصمیم گرفتم کتاب بعدی‌ام برای کودکان نباشد. اینطوری شد که ایکاباگ همچنان ناتمام در اتاق زیر شیروانی منتظر ماند. این انتظار 10 سالی طول کشید و بعید نبود همچنان همانجا بماند. اگر همه‌گیری کووید 19 پیش نمی آمد و میلیون‌ها کودک نمی توانستند به مدرسه بروند و نه به دوستانشان سر بزنند، در خانه زندانی نمی شدند، من هنوز هم این کتاب را چاپ نکرده بودم. دوستان گرم، اگه میخواییم بدونید ادامه این کتاب زیبا و جذاب چی میشه، حتما حتما این کتاب رو تهیه کنید و از خوندن اون حسابی لذت ببرید. تا برنامه بعدی به خدای بزرگ و مهربون میسپارمتون. خدا نگهدار.
دوستای عزیزم، در بخش قبل سوالی رو به این مضمون که آیا به نظر شما تنها راه موفقیت یک فرد راهیابی به دانشگاه رو مطرح کردیم. در واقع منظورمون از مطرح کردن این سوال این بوده که بینش دقیق تری نسبت به تنوع و راه‌های موفقیتمون در زندگی پیدا کنیم. برای پاسخ به این سوال با کمی دقت و بررسی در گفتار و نظرات اهالی این حوزه در مجموع به این نتیجه می رسیم که هر انسانی در طول زندگی خودش برای رسیدن به موفقیت هزاران راه داره که خب البته یکی از اونها هم می تونه راهیابی و تحصیل در دانشگاه باشه، اما این راه تنها راه موفقیت نیست.
پس چرا بعضی از ما در زیباترین روزهای زندگی با هر مشقتی، حتی در مواردی با مواجه شدن بحرانهای روحی و جسمی متعدد، اصرار به تحصیل در دانشگاه داریم و فکر میکنیم صرفا با این روش آیندهی بهتر برای خودمون میسازیم؟ شاید این مشکل به خاطر عدم شناخت کافی نسبت به توانمندیها و استعدادهامون باشه. در حقیقت کارشناسا معتقدند هر کدوم از ما توانایی منحصر به فردی داریم که اگه بتونیم با کمی دقتون رو بشناسیم و پرورش بدیم به کلید موفقیتمون میرسیم. برای اینکه بهتر بتونم توضیح بدم براتون مثالی میزنم. حتما دوربر خودتون دیدید افرادی رو که سالها درسی رو خوندن و بدون هیچ بهره‌ای رها کردن و حالا هم مشغول به حرفه دیگه هستن، یا برعکس افرادی رو که به موقع نتونستن در رشته مورد علاقه‌شون تحصیل کنن ولی در سنین بالا وارد دانشگاه شدن و حاضر شدن با قبول زحمت فراوان کسب و کار رو خانواده رها کنن و با عشق به تحصیل بپردازن.
با دقت به این رفتارها متوجه میشیم که همه موفقیت‌ها و به دنبالش رضایتمندی ما از زندگی ریشه در شناخت توانایی‌هامون داره، نه هیچ چیز دیگه.
من کیان تقی‌پور و همراه مامان طاهره یه بار دیگه مهمون خونه‌هاتون شدیم.
نوجوان‌های عزیز سلام، امیدوارم هر جای میهن عزیزمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید.
بچه ها امروز قرار دوباره با هم دیگه بریم سفر، اما کجا؟
تا به حال به این فکر کردید که گشت و گذار در خانقاه یک عارف بزرگ چه حال هوایی داره؟ قدم گذاشتن در فضای خانه و آرامگاه شیخی که تمام زندگیش رو وقف عشق و عرفان کرده و در زمان حیاتش زندگی ساده‌ای داشته، اما امروز خونش به عنوان یکی از زیباترین و ارزشمندترین آثار معماری ایران و جاهای دیدنی اردبیل هستش. شاید خیلیاتون درست حد زده باشید. امروز میخواییم با هم دیگه بریم به بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی در شهر اردبیل. بقعه‌ای که طی سالهای زیادی پادشاهانی از دوره‌های متفاوت برای گسترش این بنا و اضافه کردن تزئینات بیشتر و فاخرتر به اون تلاش کردند، طوری که حالا بعد از گذشت قرن‌ها برای ما اثری نفیس از معماری و هنر ایرانی به جا مونده و مثل یک نگین درخشان نگاه هر بازدید کننده‌ای رو به خودش محو می‌کنه. برای آشنایی بیشتر با آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی تو این برنامه من و کیان رو همراهی کنید.
شیخ صفی الدین از بزرگترین عارفان ایرانی بوده که در زمان اولجایتو یا سلطان محمد خدابنده زندگی میکرد. سلطان محمد خدابنده همون کسی هستش که گنبد سلطانیه در زنجان رو تکمیل کرده.
اونطور که از کتاب‌های تاریخی پیداست، سلطان محمد علاقه زیادی به شیخ صفی الدین داشته و احترام ویژه‌ای براش قائل بوده. این نزدیکی و مراوده با خاندان سلطنتی و محبوبیت شیخ صفی الدین باعث میشه دربار ایلخانی منزل و خانقاه شیخ صفی الدین رو تبدیل به آرامگاهی زیبا و پر ابهت کنن، به طوری که پادشاهان بزرگی از نسل‌های بعدی رو هم در همین بقعه به خاک بسپارن. در مجموعه شیخ صفی الدین به جز دیدن آرامگاه خود شیخ صفی میتونیم مقبره های شاه اسماعیل اول، اولین شاه صفوی، مادر شاه اسماعیل، شهیدان جنگ چالدوران و مشایخ صفوی رو هم ببینیم.
شیخ صفی الدین عارف و شاعر بود و بیشتر عمرش رو صرف عشق و معرفت کرد. شاید همین موضوع بزرگترین دلیل محبوبیتش نزد شاه و بزرگان درباری شد. نقل شده که در خانقاه خودش به درویشان، فقیران و نیازمندان که خانه و کاشانه ای نداشتن پناه میداد و برای اونها غذا فراهم میکرد.
حالا که کمی بیشتر با هم دیگه در مورد شخصیت شیخ صفی الدین اردبیلی آشنا شدیم، بهتره که با هم دیگه جزئیات آرامگاه شیخ صفی الدین رو بررسی کنیم.
بازدید از آرامگاه شیخ صفی الدین از دو لنگه در چوبی شروع میشه که در مقابل اونها در گذشته سردر اصلی آرامگاه که به عالی قاپو معروف بوده خودنمایی میکرده، اما در حال حاضر این سردر داخل مجموعه دیده نمیشه و در انبار نگهداری میشه.
از ورودی که بگذریم حیاتی بزرگ و مستطیل شکل سمت غرب آرامگاه میبینیم که بر اساس نوع تزئین حوضچه ها، دیوارهای آجری، تاق و تاقچه های کار شده در دیوار، معماری اون رو به دوران صفویان نسبت میدن. برای دیدن یکی دیگه از سردرهای معروف این بنا باید به ضلع شرقی برید. در راهرو میانی یکی از معروفترین سردرهای شاه عباسی قرار داره و کتیبه‌ای بالای سردر نصب شده که روی اون تاریخ 1306 نوشته شده. بر اساس نظر کارشناسان قدیمی ترین بخش مجموعه چله خانه یا همان قربانگاه قدیمی هستش. به این دلیل این بخش رو قدیمی تر از تمام بخش ها می دونن که این قسمت نسبت به تمام بنا آسیب بیشتری دیده. البته در این فضا آثار و بقایای پله‌ای مشاهده میشه که از احتمال وجود طبقه‌ای بالای سر این فضا به ما خبر میده که گفته میشه احتمالاً خانقاه اصلی شیخ صفی الدین هم همین طبقه بوده. دو قسمت از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی که حتما باید ببینید گنبد الله الله و چینی خانه هستش.
گنبد الله الله، همونطور که گفتیم اینجا مهمترین بخش به عنوان هسته مرکزی مجموعه هم معرفی میشه. این گنبد به دست صدرالدین موسی پسر شیخ صفی الدین ساخته شده و علت نامگذاری اون هم به خاطر کلمه اللهی هستش که به صورت تکرار شونده دور تا دور برج نوشته شده.
بخش دیگه که خیلی مهم هست چینی خانه هستش. چینی خانه مجموعه شیخ صفی اوج تزیینات معماری این بقعه هست. از زیباترین عناصر معماری چینی خانه سقف این بخش هستش که از چوب و گچ ساخته شده. نکته جالب درباره این سقف محفظه هایی هستش که از ارتفاع 3 متری بدنه دیوارها تا بالا یعنی زیر سقف اجرا شدند. از این محفظه ها برای نگهداری اشیاء نفیس و گران قیمت استفاده می کردن و برای زیبایی بیشتر اونها رو با نقش گل و برگ تزیین کرده بودن. در واقع اگه طبقه موسیقی عمارت عالی قاپوی اصفهان رو دیده باشید شباهت این عناصر معماری رو متوجه خواهید شد. بین این دوتا مجموعه شباهت های بسیاری هستش.
راجبه این مجموعه تحقیق میکردم به نکته تأسف باری رسیدم. چینی خانه شامل 1256 قطعه ظرف چینی بود که از دوره صفوی بر جای مونده بود و در جریان جنگ های روسیه و ایران به غارت رفت و در حال حاضر در موزه هرمیتاژ نگهداری میشه. و یا در جریان عهدنامه ترکمنچای تمامی نسخ خطی کتابخانه بقعه به عنوان غرامت به روسیه تحویل داده شده و همینطور از معروفترین آثار مجموعه شیخ صفی الدین که از ایران خارج شده یک جفت قالی معروف به فرش اردبیل هستش که یکی از لنگه ها در موزه ویکتوریا و آلبرت هستش و دیگری در موزه هنر لس آنجلس. بچه واقعیت برا من یکی که این قضیه خیلی ناراحت کننده و تأسف باره، ولی خب باید از همین چیزایی که الان داریم محافظت کنیم، بهشون آسیب نرسونیم.
محافظت از آثار باستانی و آثار تاریخی مملکت به عهده تک تک ما شهروندان هستش.
امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه و دوستش داشته باشین.
تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.
تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
جوانه ای ها، عقربه های ساعت میگه که به زمان خداحافظی رسیدیم. با رسیدن به این لحظات دلمون میگیره، ولی خب چاره ای نیست و امیدواریم که برنامه امروز براتون مفید فایده بوده باشه و با آرزوی بهترین ها برای یکایکتون همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. تا برنامه بعد و یه جوانه های دیگه، خدا یار و یاورتون باشه.
باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
دوستان همراه، شما شنونده رادیو فرهنگ هستید. از همراهیتون سپاسگزاریم. به اطلاع شما عزیزان میرسانم در منطقه خلیج فارس، مناطق ساحلی و دور از ساحل استانهای بوشهر و خوزستان، وزش باد نسبتا شدید تا شدید، رگبار و رعد و برق و افزایش ارتفاع موج از روز سه شنبه 15 آذر ماه 1401 تا پنج شنبه 17 آذر ماه گزارش شده است و اختلال در ترددها و فعالیت‌های دریایی خلیج فارس، خطر غرق شدن شناورها به ویژه شناورهای سبک و نیمه سنگین، پاره شدن تور صیادی، غرق شدن شناگران، خطر خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحلی امکان پذیر است. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزاریم.
قاب صدا.
او زاده تهران است. علی علیزاده.
تولدش 10 شهریور 1362 هستش. اسم هنریش هم که آتا بود.
آتا میدونی در زبان ترکی یا آذری به اسم بزرگه، پدر بزرگ.
او زاده تهران است. علی علیزاده، هنرمندی که در کسوت سربازی به حرفه تخصصی تدوین برنامه‌های تلویزیونی در روابط عمومی عقیدتی سیاسی ارتش مشغول به خدمت بود. پدر شهید علیزاده میگوید
صبحای زود لازم می‌شدن که به سرویس برسن و که برن برای محل خدمت. موقع اومدن تاکسی که سوار میشن به گفته خودشون که واسه مادرشون تعریف کرده بودن، این از اونجا مثلا نیل دریایی تا به سمت ستارخان و اون مسیر رو بخوام بیان بعد هزینه ای داره. اتفاقی این تو جیبشون به صلاح وچی رو نداشتم که پول تاکسی رو بدن، که ایشون ساعتی که براش کادو گرفته شده بود در میاره و به عنوان چیز امانت به چیز میده به اون راننده که احیانا اگه همدیگه رو دیدیم که من بچه‌تون رو تصفیه میکنم، اگرم نه اینو با جون دل از ما بپذیرم. هم مسئله اینجوری بود که مثلا سر مزارش اون رانم تاکسی خواهد طریق این استداسی ما مطلع شده بودم یه همچه اتفاقاتی رو مسئله رو اومده بود اون ساعت رو آورده بود.
1173 روز یعنی 17 سال تمام خواهد شد، وارد 18 سال میشه.
من پدر راه و رسم اخلاق و رفتار زندگی رو داشتم، آخری ازش یاد میگرفتم به عنوانی که مثلا دیدگاه خیلی هنری و قشنگی داشت نسبت به عالم هستی.
یه دونه بود، تک بود از نظر من، مادرها برای من واقعا بی نظیر بود و من هنوزم باش دارم زندگی میکنم و هنوزم کنار خودم حسش میکنم.
در نهایت میتونم بگم این بچه برای ما و دوستانش مثل بقیه شهدای عزیزمون یه جور اسطوره بودن و زمین جای کوچیکی برای وجود اینا.
عزیز دلم، من هرچی بود که به بچه هم میگفتم همیشه صادق باشین تو زندگی، صداقت علی رو داشته باشین، محبت حسین رو داشته باشین.
علی علیزاده که تنها 7 ماه از دوره خدمت مقدس سربازیش باقی مانده بود، با قافله عشاق همراه شد. او که برای چگونگی انجام کار و طراحی روایت، توصیف و تصویرگری رزمایش عاشقان ولایت نقش